أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در این مسئله بود که آیا اوامر و نواهی به طبیعت تعلق میگیرد یا اینکه به فرد تعلق میگیرد. صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف نظرشون این شد که اوامر و نواهی متعلق به طبیعت هستند، یعنی مولا اون ماهیت کلیه را تصور می کنه، بعد امر خودش را یا نهی خودش را بر اون ماهیت کلیه قرار می دهد و هیچگاه متعلق امر و نهی مولا اون فرد خارجی نیست. اون فرد خارجی متعلق امر و نهی قرار نمی گیرد، بلکه اون چیزی که متعلق امر و نهی است طبیعت و همون ماهیت کلی است. جلسه گذشته دلیل و تفسیر فرمایشات صاحب کفایه را در این زمینه بیان کردیم. فقط یه نکته ای باقی مانده، این را بگیم که انشاءالله این بحث تمام بشود. نکته ای که در ما نحن فیه باقی مانده، بحث امروزمون از همینجا، یک توهمی شده در ما نحن فیه. صاحب الکفایه این توهم را بیان می فرماید و بعد دفعش می کند، لذا عنوان بحث ما هست دفع و وهم، یعنی یک توهمی در اینجا شده و می خواهیم این توهم را دفع کنیم. حاصل این توهم این است، مستشکلی چنین می گوید: شما گفتید که امر و نه به طبیعت تعلق می گیرد. این طبیعت از دهان خارج نیست، یا این که این طبیعت همون طبیعت من حیث و هیهیه هست، یا این که این طبیعت طبیعت موجوده در خارج است. این طبیعتی که امر و نهی بهش تعلق میگیرد از دهان خارج نیست، اما این طبیعت همون طبیعت من حیث و هیهیه هست، یا این که این طبیعت طبیعت موجوده در خارج است. دیگه قسم سومی که نداری، یکی از این دوتا هست. گفته است هر کدام که باشد باطل است، اما اولی باطل است به خاطر این که در فلسفه خونده این طبیعت من حیث و هیهیه لیست الهیه، جاش در ذهن است و ابدا در خارج متحقق نمی شود، در صورتی که امر مولا وجود خارجی باید پیدا کند. ماهیت من حیث و هیهیه یا طبیعت من حیث و هیهیه فرق نمی کنه، چه بگیم ماهیت من حیث و هیهیه چه بگوییم طبیعت من حیث و هیهیه، این ماهیت و طبیعت من حیث و هیهیه لیست الهیه، یعنی موجودتون فی الذهن، امر اعتباری است و قطعا در ذهن است و ما می دانیم اوامر و نواهی که به ذهن تعلق نمی گیرن. امر ذهنی که غرض مولا را حاصل نمی کنه، اون چیزی که غرض مولا را تحصیل می کند اون شیء خارجی است، نه اون امر ذهنی. او به درد مولا نمی خورد. صلات ذهنی و حج ذهنی چه خاصیتی دارد که مولا ما را مأمور به او کند؟ پس این که می رود کنار. و اما دومی هم باطل است. چرا؟ فرموده است به خاطر این که اگر امر مولا به ماهیت موجوده در خارج تعلق بگیرد این طلب الحاصل می شود،
چون این ماهیت وقتی که در خارج هست دیگه چی را مولا از من میخواهد؟ اون صلاتی که در خارج هست مولا چی را از من دیگه میخواهد؟ طلب الحاصل محال است. مولا باید از عبد خودش چیزی را بخواهد که در خارج وجود نداشته باشد. اگر خودش در خارج موجود هست، اون شیئی که در خارج موجود است، ماهیت موجوده، طبیعت موجوده، این طبیعت موجوده که در خارج موجوده، اینم نمیتونه متعلق امر مولا باشد. چرا؟ چون مستلزمه. بگید با من، مستلزمه طلب الحاصل میشود. طلب الحاصلم که از شخص حکیم قوی هست و محال است و صادر نمیشود. پس یا صاحب الکفای، شما میگید اوامر و نواهی به طبیعت تعلق میگیرد، کدام طبیعت است؟ این را به ما نشانش بدهید. غیر از این دوتا مگر چیز دیگری هم هست؟ این توهم و اما دفعش بگوییم این قلت و قلتو. صاحب الکفای اعلی الله مقامه و شریف میفرماید اینجا یه شق ثالثی هم وجود دارد غیر از این دوتا که شما گفتید. اون شق ثالث می فرماید متعلق امر مولا طبیعت است، ولیکن من حیث الایجاد لا من حیث الوجود. مولا امرش را می برد روی طبیعت، منتها با قید ایجادش در خارج، نه با قید وجودش در خارج. ببینید یه وجود داری و ایجاد داری. ماهیت موجوده در خارج این قطعا طلب بهش تعلق نمی گیرد، چون طلب حاصل می شود. اما ایجاد الماهیت فی الخارج این که اشکالی ندارد که مولا به عبدش بگوید امر من روی این طبیعت رفته من حیث الایجاد، تو باید این طبیعت را در خارج موجودش کنی. این طبیعت باید در خارج چی بشود؟ موجود بشود. یه تعبیری دارد اینجا صاحب کفایه، تعبیر فلسفی. امروز بحثمون دو سه تا نکته فلسفی داره که عزیزان باید دقت بفرمایید. صاحب کفایه میفرماید این ایجاد، ایجاد و طبیعت فی الخارج، این مفاد جعل بسیط است. مفاد جعل بسیط است. توضیح و ذالک. حالا جعل را برای عزیزان، جعل در فلسفه به معنای ایجاد است و فرموده اند که جعل ما دو جور داریم، یکی جعل بسیط، یکی جعل تألیفی. جعل بسیط صرف الوجود شیء است که به عبارت نحوی بهش میگیم مفاد کانه تامه. کانه تامه یعنی تحقق، ثبوت و وجود. مولا امرش میرود روی طبیعت به نحو جعل بسیط، یعنی به مکلف میگوید این را موجودش کن، این را متحققش کن در خارج. این یه امر معقولی است، هیچ مشکلی هم در اینجا حاصل نمیشود، طلب الحاصل نیست، امر ذهنی هم نیست، خیلی هم معقوله و مشکلی هم در اینجا ندارد. اینو بهش میگیم جعل بسیط. جعل بسیط یعنی ایجاد و شی فی الخارج بعد ما لم یکن، اما مفاد کانه تامه میشه. عبارت اخرای ثبوت و تحقق و ایجاد میشه. و اما قسم ثانی، البته این در کتاب نیست، اینو میگم که دیگه بحث کامل بشه. قسم ثانی از جعل که در فلسفه بیان فرمودن جعل تألیفیه. جعل تألیفی چیه؟ فرمودن جعل تألیفی عبارت است از آن که عوارض یک شی را بعد از وجود اون شی متحقق کنی. عوارض یک شی بعد از وجود این شی محقق بشود، که اسمشو میذارن مفاد کانه ناقصه. کانه ناقصه میشه. توجه فرمودید؟ عوارض الوجود مثلا چی؟ مثلا یا آب را جرم کن. جرم کردن آب بفرمایید عزیزان جعل بسیطه یا جعل تألیفیه؟ تألیفیه دیگه، چون اصل وجود آب را که نگفته. از عوارض آب، یا آب را گرمش کن، آب را سردش کن، این جسم را رنگش کن، اینها همه چی میشه؟ جعل تألیفی یا ترکیبی میشه. یعنی بعد الفراغ عن اصل الوجود عوارض الوجود را مولا از عبدش طلب می کند. اینم میشه جهل تألیفی. حالا در ما نهنفی در پاسخ اون توهم صاحب الکفایه می فرماید امر مولا، مجموع فرمایش صاحب کفایه جنبندی کنی، امر مولا نه به طبیعت من حیث و هیهیه تعلق می گیرد که این امر ذهنی است و هرگز در خارج موجود نمی شود، و نه به طبیعت موجوده تعلق میگیره که این هم طلب الحاصل میشود. پس امر مولا به چی تعلق میگیرد؟ امر مولا تعلق میگیرد به طبیعت من حیث الایجاب، طبیعتی را که عبد باید این را در خارج ایجاد کند، به نحو جعل بسیط، که جعل بسیط هم میشود مفاد، بگید با من، مفاد کانه تامه میشود. این حاصل فرمایش صاحب کفایه است. پس نتیجه این بحث طولانی که دو جلسه هم بودیم این شد که بالاخره امر مولا تعلق، بگید با من، تعلق به فرد میگیر یا طبیعت من حیثال. یه نکته فلسفی باز دوباره اینجا بیان میفرماید. رحمت خدا بر صاحب کفایه است، بس علاقه به فلسفه داشتن. صاحب کفایه اهل مشهد بوده دیگه، از مشهد حرکت میکند، در سن جوانی میاد تهران به قصد نجف، میخواستم بیان نجف درس بخونم. اینقدر فقیر بوده وقتی که به تهران میرسه خرجی سفرش تمام میشه، هیچ دیگه پولی در کیسه نداشته که بنده خدا ادامه سفر بدهد که بیاد به نجف اشرف، که اون موقع شیخ انصاری حوزه داشتند و آوازه ایشون همه ممالک شیعه را پر کرده بود، به عشق ایشان بلند شده بیاد به نجف. تهران رسید، از مشهد حرکت کردن به تهران، تهران رسید، خرجی سفر تمام شد، مجبور شد دیگه در تهران بمانه. دو سال در تهران ایشان ماندند و اون موقعی که صاحب کفایه در تهران بودند، حکما و فلاسفه بزرگی در تهران، میرزا ابوالحسن جلوه، حکیم جلوه که خیلی حکیم معروفی هست، یکی ایشان بوده، آقا علی مدرس بوده، که اینها بزرگانی بودند که اون موقع در مدرسه مروی، در مدرسه سپهسالار تهران، اون موقع اوج حکمت در تهران بوده دیگه، اساتید حکمت همشون در تهران بوده، چون دولت قاجار و حکما و فلاسفه خیلی علاقمند بود، اینها را از همه جا جمع می‌کرد، تهران، اصفهان و این طرف همه را می‌کشید می‌آورد در تهران. صاحب کفایه دو سال که اونجا بودن فرصت را غنیمت شمردن، گفتن حالا تا وسائل سفر نجف دور میشه اینجا هستیم بیکار نباشیم، رفتن به سر درس فلاسفه و حکما اونجا شرکت کردن، علاقه خیلی شدیدی هر جا هم تو کفایه به یک مناسبت خیلی اندکی هم که میشه گریزی به فلسفه میزنن، چون یک علاقه ذاتی ایشان به فلسفه داشته. حالا در اینجا هم همین را میفرماید، میفرماید ما گفتیم، خوب دقت کنید، میفرماید ما گفتیم امر و نهی مولا به چی تعلق میگیرد؟ فرد یا طبیعت؟ طبیعت من حیث. میفرماید بلا فرقه، هیچ فرقی نیست در این مطلبی که گفتیم بین اصالت الماهیه و اصالت الوجود، چه شما مبناتون اصالت الوجودی بشود ام تعلق به طبیعت میگیرد، چه شما مبناتون اصالت الماهوی بشود باز هم امر به چی تعلق میگیرد؟ به طبیعت تعلق میگیرد، منتها یه فرقی دارد. فرقش این است که اگر ما اصالت الوجودی بشویم، اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکند وجود و طبیعت است، اما اگر اصالت الماهوی بشویم، اون چیزی که در خارج اصیل است و متن تحقق واقعیت است چیه؟ نفس و طبیعت و الماهیت است، وجودش امر اعتباری می شود. اگر تکرار می کنن، اگر ما قائل به اصالت الوجود، در هر حال امر طبیعت تعلق می گیرد، اما اگر قائل به اصالت الوجود شدیم، این طبیعت در خارج به تبع الوجود موجود می شود، وجود استقلال، یعنی جدای از وجود وجودی ندارد، چون مفروض این است که اصالت الوجودی شدیم دیگه، وقتی اصالت الوجودی شدیم یعنی اون چه که در عالم خارج است فقط هستیه، فقط وجود است، ماهیات امور اعتباری و ذهنی هستن. اما اگر اصالت الماهوی شدیم، باز این طبیعت را که مولا از من میخواهد در خارج چی موجود میشود؟ اولا و به ذات خود ماهیت و طبیعت، وجودش دیگه امر اعتباری است، وجود میشود یه مفهوم ذهنی و یک امر اعتباری. علا ایانه میفرماید فرقی نمیکنه ما چه اصالت الوجودی بشیم، چه اصالت الماهوی بشیم، امر مولا میرود روی طبیعت غایت الامر. این طبیعت که میخواد در خارج موجود بشه، اگر اصالت الوجودی شدیم به تبع الوجود موجود میشه، اگر اصالت الماهوی شدیم به نفس ذات خودش موجود میشه، دیگه به تبع الوجود نیست. ولی در هر حال صاحب کفایه میفرماید امر و نهی مولا به طبیعت تعلق میگیرد. این را تطبیقش بکنیم انشاءالله. بیشتر از این اینجا دیگه در این مسئله معطل نمیشیم، مسئله بعد را انشاءالله به حول و قوه الهی بررسی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دفع و وهم، پاسخ به یک توهمی و دفع کردن یک توهمی. لا یخفا، صاحب کفایه میفرماید مخفی نباشد، ان کون وجوب طبیعت اول فرد متعلقا للطلب، این که طبیعت یافت متعلق طلب مولا هست. انما یکونو، ببینید جواب اون اشکال ها، صاحب کفایه اول جواب را بیان میکنه بعد اشکال را بیان میکنه. جواب اشکال چی بود؟ امر مولا به چی تعلق میگیرد؟ طبیعت من حیصل ایجاد به نحو جعله بسید. اینو داشته باشید، این را بیان میفرماید بعد میفرماید بر این اساس اون اشکالات مندفع میشود. انما یکونو به معنا ان طالبه یرید و صدور الوجود من العب، صدور الوجود یعنی ایجاد، صدور الوجود من العب و جعله، یرید و سر این در میاد، یعنی یرید و اون مولا جعله، یعنی جعل این وجود را بسیطه. جعل بسیط یعنی همون ایجاد خودشه. الذی اون چنان جعل بسیطی که هو مفاد و کانه تامه و افاظته، یعنی یرید و افاظته، یعنی افاظت الوجود، اراده می کند افاظه وجود را. لا انه، این لا داره چی را بیان می کنه؟ اون دو شقی که گفتیم ها، اون اشکال را که گفت یا این را اراده کرده یا این را، هر دو تاش باطل می شود. لا انه یرید و ما هو صادر و ثابت فی الخارج، نه این که مولا اراده کند اون طبیعت موجوده در خارج که اشکالش چیه؟ کیل زمن چی؟ طلبون حاصل کمات و وهمه، کمان که بعضی ها توهم کردن که امر مولا تعلق میگیرد به اون طبیعت موجوده در، خب طبیعتی در خارج هست دیگه، مولا چی را از من طلب میکنه؟ چیزی که در خارج هست طلبون حاصل معقول نمیشود. ولا، لا اون شق دیگر اشکال است. ولا جعلت طلب یرید، و سر اینم در میاد ها، ولا یرید مولا جعل طلب را متعلقا به نفس طبیعه، که طلب تعلق بگیرد به چی؟ به خود طبیعه. نفس و طبیعه یعنی با قطع نظر از وجود که می شود همون چی؟ طبیعت من حیث یحیه. ولا جعل طلب متعلقا به نفس طبیعه، به خود طبیعت هم متعلق نمی شود. و قد جعل وجودها غایتا لطلبها، در حالی که قرار داده شده است وجودها یعنی وجود اون طبیعت، غایتا لطلبها، غایت برای طلب طبیعت. ما طبیعت من حیث هیه به دردمون نمیخورد، ما چی را میخواهیم؟ ما چی را میخواهیم؟ وجود طبیعت را میخواهیم. وجود غایت برای طلب است، یعنی غرض مولا با اون وجود حاصل میشود نه با طبیعت من حیث هیه. و قد عرفته ان طبیعت به ماهیه هیه لیست الاهیه لا یعقل ان یتعلق به طلب، معقول نیست که تعلق بگیرد به ها، یعنی به اون طبیعت طلب، لتوجد تا این که طبیعت موجود بشود این در عوامل، او تترک یا ترک بشود این در نواهی. چون بحث ما هم در امر است هم در نه، امر به چی تعلق میگیرد، نهی به چی تعلق میگیرد. توجد میخوره به عوامل، بگید با من، تترک میخورد به نواهی. توجه فرمایید. و انهو، یعنی قد عرفته انهو شأن چنین است، لابد فی تعلق طلب، وقتی که طلب میخواد تعلق بگیره لابد. عبارتو میخونم ازتون سوال میکنم شما جواب بدید. من لحاظ الوجود اول عدم، وجود به کجا میخوره؟ عدم به کجا میخوره؟ اوامر و نواهی. لابد فی تعلق طلب من لحاظ الوجود در عوامر، اول عدم در نواهی، معها یعنی مع طبیعه، طبیعتی که وجود و عدم را با او لحاظ می کند. فیلاحظو، زمین می خورد همون طالب که اون بالا داشتیم، فیلاحظو این طالب یعنی اون مولا وجودها یعنی وجود طبیعت را، فیطلبهو پس طلب می کند او را، و یبعثو بعث می کند اون مولا الیه یعنی الی وجودها، بعث می کند به وجود اون طبیعت، کی یکونه کانه تامسا، کی یکونه یعنی کی یتحققه تا این که اون وجود تحقق پیدا کند. و یصدره یعنی اون وجود طبیعت منها یعنی من العب از اون عب صادر بشود. هادا بناءً على اصالت الوجود، این بنابر اصالت الوجوده. چه گفتیم؟ طبیعت تابع چی میشه؟ طبیعت تابع چی میشه؟ وجود میشود. چون اگر بگیم وجود اصیله، طبیعت خودش مستقیم نمیتونه در خارج موجود بشود، چون طبیعت همون ماهیته و بنابر اصالت الوجود ماهیت پایش در عالم هستی و وجود مستقیما باز نمیشود، باید به تبع الوجود باشه. فرماید و اما بله به تبع وجود که چرا موجود میشه؟ به تبع الوجود بله دیگه، یعنی قطع نظر از وجود، قطع نظر. ببینید معنا کردم دیگه، اگر شما ماهیت را بدون حیثیت تقییدیه وجود در نظر بگیرید، این امر اعتباری است، پایش در خارج باز نمیشه. اما مع الوجود چرا؟ به برکت الوجود، به تبع الوجود، آتش در خارج هست، شجر در خارج هست. اینا همه ماهیات هن دیگه، منتها به تبع الوجود مستقیما نیست. بنابر اصالت الوجود اعتبار ذهنیه، ما جدای از آخه بیدارید میگه جدای از وجود، بله. ماهیتش به تبع وجودش، بله. از کردم دیگه قطع نظر از وجود دیگه، اون آقایون منظورشون اینه. در فلسفه میگن ام ماهیت امر اعتباریست، یعنی لو خلیت و طبعها، لو خلیت و نفسها، قطع نظر از وجود و الا مع الوجود و به برکت الوجود و به تبع الوجود. چرا دیگه؟ ماهیات هم در خارج دو چیز مستقل نه، دو چیز در عرض هم نه، دو چیزی که یکی اصل است و یکی تبع است. مثل ببینید مثال میذارن، میگن مثل شاخص و سایه شاخص. سایه شاخص جدای از شاخص که نمیتونه در خارج موجود باشه، ولی وقتی که شاخص در خارج موجود شد، سایه‌اش هم هست دیگه. ولذا میگن ما میگن ماهیت، بله دیگه، مطابق به تبع دیگه، میگن ماهیت ظل الوجوده دیگه، ماهیت ظل وجود میشود، منتها نه این که بخواهد استقلالا و اصالت. اصالت و استقلال یعنی با قطع نظر از ماعدا، با قطع نظر از ماعدا قائلان و اصالت الوجود میگن افاضه باری به ماهیت تعلق نمیگه. افاضه باری به معنای ایجاد هستیه، بعد این هستی توجه فرمودید سایه ای دارد، مثل شاخصی که سایه ای داره، سایه او می شود ماهیت. بنابراین قائلان به اعتباریت ماهیت مع قطع نظر عن الوجود میگن به تبع الوجود. به تبع الوجود. و اما بناءً علی اصالت الماهیه، بنابر اصالت الماهیه، ببینید بالا بنابر اصالت الوجود گفتیم طلب مولا به چی تعلق میگیره؟ عبارت بالا رو بخوانید، فیلاحظو چی بود؟ فیلاحظو وجودها فیطلبه، یعنی یطلبال وجود دیگه، چون او اصیله، یعنی اون در خارج هست. حالا اصالت الماهیه دقت کنید، اما بناءً علی اصالت الماهیه فمتعلق الطلب لیس هو الطبیعه به ماهیه ایزه، بنابر اصالت الماهیه باز متعلق طلب طبیعت من حیث و هیهیه نیست، اون چه امر ذهنیه، بل به ماهیه. این کلمه رو دقت کنید، بخونید این کلمه رو تا تو ذهنتون انشاءالله بمونه، بل به ماهیه به نفسها، یعنی مع قطع نظر عن الوجود. به ماهیه یعنی به اون چیزی که طبیعت به نفسها، یعنی با قطع نظر از وجود، فی الخارج، چون اصالت الماهوی میگه خود ماهیت در خارج است، وجود یه امر اعتباریه. فیطلبها پس طلب می کند اون ماهیت را، کذالک، یعنی به ماهیه به نفسها فی الخارج، اون ماهیتی که به نفسها در خارجه، لکی یجعلها تا این که قرار بدهد مکلف اون ماهیت را، باز دوباره بخونید، به نفسها یعنی مع قطع نظر عن الوجود، قرار بدهد اون ماهیت را، من الخارجیات و الاعیان ثابتات، لا به وجودها، نه اینکه ماهیت به تبع وجود در خارج موجود بشود. اصالت الماهوی چنین عرفی را قبول ندارد، کما کان الامر بالعکس علا اصالت الوجود، کما اینکه مسئله برعکس بود بنابر اصالتون، یعنی مولا همش امر و نهی خودش را میبرد روی چی؟ وجود و طبیعت، نه طبیعت به نفسها، طبیعتی که خودش به نفسها در خارج موجوده، نه، این بنابر اصالت الماهیه میشه، بنابر اصالت الوجود طبیعتی که به تبعل وجود در خارج موجود است. پس بنابراین میرود روی همون. بفهم به تبعی که به همون بالعرض برمیگرده دیگه. میدانم. ببینید، وجود مجازی را باید معنا کرد. اگر منظور از وجود مجازی این است که ماهیت در خارج انیاب اقوال است، نیشخولیه، هیچ چیزی نیست، این قطعا غلط است. منظور قائلین بالعرض این نیست. اما اگر منظور از بالعرض همین است که وقتی وجود در خارج موجود شد، این وجود در خارج بالاخره یک حدی دارد، مانند یک شاخصی است که سایه ای دارد، اگر این باشه، این بالعرض همون به تبع میشه دیگه. یعنی این به تبع هم باید به همینجا برگرده. چون وقتی میگیم ماهیت یه امر مجازیه، بعضی ها ممکنه اینطور توهم کنن که با ماهیت یک چیز اصلا بسیار بسیار بی ارزشی هست که ذهن ما میسازد، مثل قول و پری و این چیزها که هیچ اصلا واقعیتی نداره، ذهن نشسته و اینا رو میسازه. اینم خوام بگیم، هرگز اینطور نیست. ماهیت وجود مجازی به این معنا نداره. ماهیت از لوازم وجود لاینفک من الوجوده. ماهیت از لوازم لاینفک از وجودات ممکنات، البته نه وجود باری، وجودات ممکنات از لوازم لاینفکش این ماهیت میشه. اینجا اگر بالعرض درست معنا بشه به همون به تبع برمیگرده، به تبع اگر درست معنا بشه به همون بالعرض برمیگرده، به این معنا درسته. توجه به این وجود مجازی اینطور اگر معنا بشه این مشکلی ندارد که ماهیت من لوازم وجود الخارجی، از لوازم وجود خارجی، البته امکانی، وجود ممکن، ماهیت از او هرگز جدا نخواهد شد. کما کان الامر بالعکس الا اصالت الوجود و کیف کان، یعنی چه ما اصالت الوجودی بشیم چه اصالت الماهوی بشیم، در نتیجه مسئله تفاوتی نمی کند. فیلحد الامر، لحاظ می کند مولای امر کننده، ماهو المقصود، اون چیزی که مقصودشه. عبارت دقت کنیم، می خواهم سوال کنم ها. ماهو المقصود من الماهیت الخارجیه اول وجود، این تردید بنابر چیه؟ ماهیت خارجیه اول وجود، چی رو میخواد بگه؟ اصالت الماهیه یا اصالت الوجود. فیلحظ الامر، لحاظ میکند آمر اون چیزی که مقصود او هست. حالا مقصود من الماهیت الخارجیه، بگید بنابر اصالت الماهیه، اول وجود بنابر اصالت الوجود. فیطلبه، ضمیر یطلبه رو بزنید به اون مقصود که هم اصالت الماهیه رو بگیره هم اصالت الوجود. فیطلب اون مقصود را و یبعث نحو المقصود لیصدر منه، تا صادر بشود اون مقصود منه، یعنی از مکلف، و یکون کانه کانه تام است، و یکون یعنی یتحقق، بعدش چی دارید؟ و یکون ما لم یکون، یعنی یتحقق اون چیزی که لم یتحقق، تا حالا متحقق نشده بود الان متحقق بشود. ففهم و تأمل جیدن، اشاره به همین نکته اخیر است، مشکلی نیست ها، اشاره میفرماید که این مطلب دقیقه و در بحث ما اصالت الماهیه یا اصالت الوجود تأثیرگذار نیست. علی ای حال مطلب تمام است و روشن میشه. بفرمایید. نه، معلوم نمیشه از این عبارت، ما که نفهمیدیم، حالا شما ببینید اگه میفهم. بله بله بله، بعدش هم فرمود و اما بناهن علا اصالت ماهی. حالا اگر از اول گفتن این به ذهن میرسه، نمیدونم، حالا برای ما که خیلی ممکنه یه اشعاری داشته باشه. اصالت الوجودی هم بله، صاحب کفایه، در جاهای دیگه الان انشاءالله میرسیم، در بحث های دیگه ایشون اصالت الوجودی هستن صاحب کفایه. اینجا هم حالا این که فرمودید مثلا چون اولم اون مطلب راست، این یه اشعاری ممکنه داشته باشه، حالا دلالت اگه نداشته باشه اشعاری دارد به این که بالاخره شاید ایشان به اون قول بیشتر متمایل هستن، که اول اون را تقریر کردم بعد میفرماید و اما بنا ان علا. خب این مسئله تمام شد، بریم وارد مسئله بعدی بشیم. توضیحش عرض کردیم دیگه، یکی بالاصاله یکی به تبع دیگه، دو تا وجود نه اینکه در عرض هم باشه، یکی بالاصاله ماهیت. این جمله اگه داشته باشین خیلی فکر میکنم راه گشا باشه. ماهیت از لوازم لاینفک وجود امکانی است. ماهیت از لوازم لاینفک وجود محال است. شما وجود امکانی را در خارج بیابید در حالی که همراه او ماهیتی نباشد. کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیتون، منتها رابطه ماهیت و وجود رابطه دو تا امر اصیل نیست ها، یکی امر اصیل است و یکی سایه او محسوب می شود. توجه فرمودید، مثل شاخص و سایه می مانه. حالا دیگه تفسیرش انشاءالله باید در فلسفه مطرح بشه. خب این مطلب تمام شد، بریم وارد مطلب بعدی بشیم. عنوان بحث را بگیم تا انشاءالله بتونیم مسئله را جمع کنیم در باقی مانده وقت. این مسئله این است که صاحب کفایه می فرماید اگر مولا حکم وجوبی داشت بعد این حکم وجوبی را نسخ کرد، مولا یه حکم وجوبی داشت بعد این حکم وجوبی را نسخ کرد، آیا طبق قاعده اولیه حکمی در اینجا ثابت می شود یا نه؟ به دلیل ثانوی کار نداره، ما باشیم قاعده اولیه. اگر مولا یه حکم وجوبی داشت این وجوب را مولا نسخ کرد، اگر ما باشیم و هیچ قرینه دیگری نباشد، آیا نسخ وجوب دلالت می کند بر یکی دیگر از احکام خمسه؟ مثلا بگیم حالا که وجوب رفت پس اباحه آمده، پس استحباب آمده، پس مثلا کراهت آمده. احکام تکلیفی پنج را هستن دیگه، وجوب یکی، این را مولا نسخ کرد، آیا این نسخ دلالت می کند بر این که یه حکم دیگری در اینجا باشد؟ با قطع نظر از دلیل خواستاری میگیم ها، یعنی ما باشیم و نسخ مولا، آیا طبق قاعده اولی اینجا چیزی هست یا نه؟ در ما نحن فی سه قول وجود داره. این سؤالی که گفتیم سه تا جواب داره. یک، مختار صاحب کفایت میفرماید اگر وجود نشد هیچ دلیلی بر هیچ یکی از احکام دیگر نداره، هیچ دلیلی وجود نداره، یعنی ما میمانیم و این احتمال. ممکن است حالا این که وجوبش نشده حرام باشه، ممکن است مکروه باشد، ممکن است مستحب باشد و ممکن است که چی باشد؟ بفرمایید چی باشد؟ مباح باشد. یکی از اینها افتاد. ولی ما طبق قاعده اولیه اگر ازمون سوال کنن میگیم نمیدان، معلوم نیست. هیچ دلالتی این قول اول که مختار صاحب کفایت. و اما القول ثانی. قول ثانی قول کسانی است که گفتن اگر مولا وجوب را نسخ کرد ما یقین داریم به جواز بالمعنى العام، یقین داریم به جواز بالمعنى العام. جواز بالمعنى العام چیه؟ گفتن جواز بالمعنى العام عبارت است از قدر مشترک بین چهار حکم از احکام خمسه. احکام خمسه چهار حکم جواز بین اینها مشترک است. این چهار حکم چیه؟ وجوب، استحباب، اباحه و کراهت. این چهار تا همشون جواز توشون افتاده. چیزی که واجب است خب جایز هم هست دیگه، چیزی که مستحب است فعلش جایز است، مکروه هم که فعلش جایزه، مباح هم که فعلش چیه؟ جایزه. پس اگر وجوب رفت بفرمایید به جای وجوب چی میماند؟ جواز بالمعنى. به چه دلیل؟ حالا دلیلش را میگویم، حالا به دلیل برسیم انشاءالله بیان خواهیم کرد. و اما قول سوم قول کسانی است گفتند اذا نسخ الوجوب، وقتی که وجوب نسخ شد حکم باقی مانده جواز بالمعنى الاخص. جواز بالمعنى الاخص چیه؟ جواز بالمعنى الاخص خصوص اباحه است، یعنی دیگه استحباب نه، وجوب و کراهت نه، همون اباحه ای که در برابر اونها قرار میگیره. چون یه جواز بالمعنى الاخص داریم یه جواز بالمعنى الاخص. جواز بالمعنى هم قدر مشترک بین چهار حکم از احکام تکلیفی است، ولیکن جواز بالمعنى الاخص قسیم احکام تکلیفی، همون که بهش میگیم مباح دیگه، اباحه که یکی از احکام خمسه تکلیفی است. پس در مسئلتنا چند قول میشود؟ سه قول میشود. خب حالا ادله را بررسی. صاحب الکفایه اول دلیل فرمایش خودش را می‌فرماید دلیلی که ما داریم آن است که می‌فرماید التزام به هر یک از جواز بالمعنى العام یا جواز بالمعنى الخاص دلیل می‌خواهم. ولا دلیل علی ذلک، ما دلیلی نداریم. وقتی که مولا وجوبش را برداشت، به چه دلیل ما بگیم جواز بالمعنى العام؟ ممکنه این حرام باشه، جواز بالمعنى جیبمون در بیاریم بذاریم اینجا. دلیل می‌خواهد جواز بالمعنى العام. ممکن است مولا وجوب را نسخ کرده بگه آقا از این به بعد این دیگه چی میشود؟ حرام میشه. شما به چه دلیل میگید جواز بالمعنى العام؟ خوب دقت کنید، میفرماید ما در باب نسخ دو تا دلیل بیشتر نداریم، یه دلیل ناسخ یه دلیل منسوخ. دلیل منسوخ که این وجوب بوده که این دیگه رفت، وجوب که رفت دنبال کار خوده. دلیل ناسخ هم مفروض آن است که فقط آمده چیکار کرده؟ وجوب را بعد، چون دلالت دیگری نداره ها، چون از اول شرط کردیم ما باشیم و فقط همین نست، یعنی دلیل دیگری در کار نباشه. دلیل ناسخ هم آمده گفته که ایها المکلفون رفعت الوجوب، من وجوب را برداشتم. حالا بعد از این جواز بالمعنى العام از کجا در بیاری؟ خب ممکنه حرام باشه، ممکن است که مولا این وجوب را برداشته به جاش چی را بگذاره؟ بفرمایید چی را بگذاره؟ حرمت را بگذار. ما از کجا بگیم جواز بالمعنى العام؟ خیلی دلیل میخواهد. پس بنابراین حیث لا دلیل ما به هیچ چی نمیتونیم ملتزم بشیم. لل جواز بالمعنى العام بفرمایید، لل جواز بالمعنى اخص، پس هیچ کدام را نمیتوانیم بگوییم. بنا عن علی هذا صاحب کفایه قول مختارشون همین میشه. بریم سراغ قول دو. قائلان به جواز بالمعنى العام هم آدم های ساده ای نبودن. اینها گفتن ما دلیل داریم بر جواز بالمعنى العام. چه دلیلی داریم؟ گفتن ما استصحاب داریم. خوب دقت بفرمایید چجوری استصحاب کردن. گفتن که ما در ما نحن فی استصحاب داریم، جواز بالمعنى العام را میخوایم استصحاب کنیم. چجوری؟ گفتن اون زمانی که وجود داشت، هنو نسخ نشده بود، اون زمانی که وجود بود در ضمن اون وجود جواز بالمعنى العام هم بود دیگه، چون وجوب با جواز بالمعنى العام جمع میشه دیگه. اون موقعی که واجب بود و هنوز نسخ نشده بود در ضمن وجوب، بفرمایید سوال ما را جواب بدهید، در ضمن وجوب جواز بالمعنى العام بود یا نبود؟ بود دیگه. بعدن این وجوب نسخ شد، نمیدانیم آیا اون جواز بالمعنى العام نسخ شده یا نه. چه میکنید؟ بفرمایید استصحاب میکنید دیگه، حالت سابقه شک لاحق استصحاب میکنیم. میگیم اون زمانی مثلا فرض کن روز شنبه که هنوز وجوب نسخ نشده بود، روز شنبه که وجوب بود جواز بالمعنى العام در ضمنش بود. روز یک شنبه مولا وجوب را برداشت، نمیدانیم آیا همچین وجوب را برداشته که جوازم بره دنبال کارش یا این که نه جواز سر جای خودش هست. خب لا تنقض الیقین بشد، استصحاب میکنیم بقای جواز بالمعنى العام را. پس چرا شما میفرمایید ما دلیلی نداریم؟ یا صاحب الکفایه، دلیل به این خوبی استصحاب، دلیل معتبر متقن و محکم، استصحاب میکنیم جواز بالمعنى العام را. و اما الجواب، صاحب کفایه بیدی نیست که از این بادها بلرزد، میفرماید این استصحابی که شما گفتید اشکال دارد. چرا؟ چون استصحاب کلی قسم ثالث است. عزیزانی که رسائل را خوب خونده اند، استصحاب کلی قسم ثالث، توضیح و ذالک، حالا این را برای عزیزان توضیح بدیم، چاره ای نیست. اگرچه رسائل را خونده اید و انشاءالله خیلی خوب هم خونده اید که الان در ذهن مبارکتون هم همه مطالبش هست، باز عیبی ندارد از باب تذکر با هم یک مروری بکنیم. در باب استصحاب مرحوم شیخ بعد از آنی که بحث استصحاب را تمام کردن، تنبیهاتی را بیان فرمود. 14 تا تنبیه برای استصحاب بیان فرموده. تنبیه دومی که در باب استصحاب دارن، بیان استصحاب کلیه. اصولی این خلاصش رو میگم، یه گزارش اجمالی که ذهنتون کاملا دیگه انشاءالله مسلط مطلب. اصولی اون در باب استصحاب اومدن استصحاب را دو قسم کردن، گفتن استصحاب یا استصحاب فرد است یا استصحاب کلی. این قسم دوم که استصحاب کلی می شود، یا قسم اول است یا قسم ثانی یا قسم سادس می شود. استصحاب فرد مثل این می شود که زید را می دانستیم زنده بود، شک می کنیم بعد از مدتی ندیدیم، شک می کنیم آیا زنده است یا از دنیا رفته، استصحاب می کنیم حیات زید را. خب الان زید کلیه یا فرده؟ بفرمایید فرد دیگه. خب اینجا که استصحاب فرد است و هیچ مشکلی نه، هیچ قطعا مشکلی نداره. و اما قسم دوم استصحاب کلیه. کلی هم گفتیم خودش سه قسمه. کلی قسم اول تعریفش اونطور گفتن هرگاه یقین کنیم که کلی در ضمن یه فردی موجود شد، نمیدانیم اون فرد از بین رفت که کلی هم از بین بره یا این چه، نه اینجا استصحاب میکنیم بقای کلی رو. مثلا من با مثال فهمیدیم که آقا کلی انسان در خانه موجود شد، دیدیم در خانه باز شد، زید رفت داخل خانه، خب فهمیدیم که کلی انسان در خانه تحقق پیدا کرد. حالا وقتی که اینطور شد، بعد از مدت زمانی شک میکنیم، صدایی شنیدیم، صدای دعوا و کتک و جار و جنجالی، که شاید زید اونجا در خانه کشته شده، انسان دیگه در خانه وجود نداشته باشد. الان چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم چی را؟ کلی انسان را. اینه میگن کلی قسم اول. کلی قسم اول اونجا ایست که کلی در ضمن یک فرد موجود بشود، کلی در ضمن یک فرد موجود بشه، بعد در همون فرد شک کنیم، همون فرد و فرد دیگه نه، همون فرد شک کنیم آیا اون از بین رفته که کلی از بین بره یا نه. اینجا استصحاب کلی میکنیم، این میشه کلی قسم اول. اینو همه قبول دارن. بریم سراغ دوم، کلی قسم ثانی. کلی قسم ثانی اونجا ایست که میدانیم کلی در ضمن یکی از دو فرد موجود شده، دو تا فرد منتها مردده، این دو تا فرد یکی طویل العمر و یکی قصیر العمر. یکی طویل العمر بفرمایید، یکی قصیر العمر. حالا کلی مردد است بین این دو. میدونیم یقینا در ضمن یکی از این دو تا موجود شده. اگر قصیر العمر باشه الان دیگه نابوده، هیچی ازش باقی نمانده. اما اگر طویل العمر باشه الان کلی هنوز بقا داره. یه مثال عرفی بزنیم، یه مثال شرعی. مثال عرفی را که بزرگان زدن فرمودن مثل این که میدانیم کلی حیوان وارد خانه شد، وارد این خانه یه کلی حیوانی شد. حالا این حیوانی که داخل خانه شده مردد است بین پشه و فیل. خب اگر پشه وارد این خانه شده باشه، میدانیم پشه یه روز بیشتر عمر نداره، عمر پشه یه روز است، بعد از یه روز قطعا این کلی حیوان دیگه از بین رفته. اما اگر در ضمن فیل موجود شده باشد، فیل از اون حیواناتی است که به این زودی ها نمیمیره، خب الان در خانه موجود است، ما نمیدانیم که در ضمن کدام موجود شده، اجمالا میدونیم یکی از این دو تاست. یعنی یک فرد، بگید یک فرد قصیر یا یک فرد طویل، مردد بینهما هست. میتونیم اینجا استصحاب کنیم بقای حیوان را، بگیم خب ما یه زمانی که یقین داشتیم که حیوان رفته اینجا، حالا نمیدانیم قصیر بوده که از بین رفته یا طویل بوده که هنوز چیه، پس شک در بقا داریم. چون که شک در بقا داریم استصحاب کلی بکنیم. مثال شرعی بزنم براتون بهتره، این مثال شرعی ملموس‌تره. مثال زده ان اصولی و مرحوم شیخمون در رسائل مثال فرمود اگر شخصی بلل یعنی رطوبت مشتبهی از او خارج شد، که این رطوبت مشتبه است بین البول و المنی، یا بول است یا منی است، این آقا رفت وضو گرفت، بعد از این که این رطوبت مشتبه ازش خارج شد رفت وضو گرفت، وقتی که این وضو گرفت این الان میشه کلی قسم ثانی. چطور؟ اون موقعی که رطوبت ازش خارج شد یقین پیدا کرد به کلی حدث، حدثی از او بالاخره صادر شده، کلی حدث یقین پیدا کرد. بعد از آنی که وضو گرفت، خب این حدث مردد میشود بین چی؟ قصیر و طویل. اگر اون رطوبت بول بوده الان با وضو گرفتن دیگه فات و مات دیگه تمام شد، اما اگر اون رطوبت منی بوده الان با وضو گرفتن فایده ای نداره، هنوز اون حدث واقعیه. پس اینجا الان میشه چی؟ بگید کلیه، بگید با من کلیه. کلیه قسمه. روز شنبه است، آقایون بعد از سه روز تعطیلی خیلی شل شدن، توجه فرمودید شل جواب نده، طلبه هر وقت سر درس میاد باید سرحال و سرزنده باشه، توجه کردی؟ حواسش جمع باشه، چرت نزنه، فکرش جای دیگری، تعطیل تمام شد دیگه، سه روز تعطیلی که تمام شد کمرها رو باید محکم ببندید دیگه، انشاءالله یک هفته شارژ و سر حال باشید، هر چی که ما سوال میکنیم ما رو هی نگاه نکنید، زل به چشم ما بزنید، جواب ما را ندهید که ما خسته میشویم. توجه فرمودید، جواب ما را بدهید. پس بنا ان الهازا این استصحاب بقاء الحدث میشود چی؟ کلی قسم ثانی. و اما قسم ثالث، کلی قسم ثالث کجا؟ فرمودن کلی قسم ثالث اونجا است که یقین داریم کلی در ضمن یک فردی موجود شد، یقین داریم، و همچنین یقین داریم که اون فرد از بین رفت، ولی احتمال میدهیم مقارن با زوال فرد اول دقیقا همون زمانی که فرد اول از بین رفت یه فرد دیگری به جای او حادث شد، فلذا کلی دیگه باقی میمانه. مثلا مثال میزنم، یقین پیدا کردیم زید وارد خانه شد، کلی انسان در ضمن زید در خانه محقق شد، و یقین داریم فرق کلی قسم ثانی با ثالث روشن میشه، یقین داریم زید از خانه آمد بیرون، این یقین با چشم خودمون دیدیم، ولی خانه در دیگری از اون طرف احتمال میدهیم رأس اون ثانیه ای که پاشو زید از این در گذاشت بیرون، امر از اون طرف وارد خانه شد، فلذا کلی الان باقیه دیگه، اگر این امر وارد شده باشه کلی از بین نرفته. توجه فرمودید؟ بنا ان علی هذا الاساس اینجا کلی قسم چی میشه؟ کلی قسم ثالث میشه. اون کلی قسم اول متفقون علیه، همه قبولش دارن، کلی قسم ثانی مختلفون فیه، بعضی گفتن استصحاب جاری میشه، بعضی گفتن جاری، ولیکن کلی قسم ثالث همه میگویند که استصحاب درش جاری نمیشه، الا دو مورد را استثناء کردن که تفسیرش در کفایه و در رسائل شیخ بیان فرموده. یه استثناءشو میگم که به درد بحث ما میخوره الان اینجا. استثنایی که بیان کردن اینطور فرموده ان کلی قسم ثالث فقط در اونجا ایجاری میشود که فرد دوم نسبت به فرد اول حالت شدت و ضعف را داشته باشد، یعنی از مراتب تشکیکی هم محسوب بشود. توجه فرمودن، نه اینکه دو تا فرد مباین مثل زید و عمرو نباشد، مثل سیاهی پررنگ و سیاهی کمرنگ، هر دو یه ماهیت دارن ها، فقط شدید و ضعیف داشته باشد، اینجا گفتن جاری میشه. کلی قسم ثالث دو تا استثناء دارد، یکیش اینجا، اونجایی که فرد حادث با فرد زائل رابطهشون چی باشد؟ تشکیکی، یعنی شدت و ضعفی باشد. یه حقیقت ها، دو تا حقیقت نیست، یک حقیقت هست، فقط شدت و ضعف دارد. مثلا این لباس سیاه بوده، سیاه پررنگ، احتمال میدهیم که در اثر تابش آفتاب اون سیاهی پررنگ که از این رفته، سیاهی کمرنگ جای او باشه. صاحب کفایی میفرد اینجا جاری میشه، اینجا استصحاب، استصحاب اسم ثالث اینجا جاری میشه. حالا تفصیلش رو باید در خود کفایه و رسائل اونجاها جستجو، اینجا بیشتر از این آخر وقت هم هست دیگه، معطل نکنیم شما را. خب حالا که این معنا روشن شد، بیان در معنی نفی. قائل به قول دوم میگفت وجوب وقتی که بود در ضمنش، بگید جواز بالمعنل اعم بود، وقتی که نسخ شد شک میکنیم اون جواز از بین رفته یا از بین، استصحاب میکنیم چی را؟ بقاء جواز بالمعنی. صاحب کفایه میفرماید ایها المستدل، این استصحاب شما از همین کلی قسم ثالث میشه، چون جواز بالمعنی هم کلیه دیگه، در ضمن وجوب تحقق پیدا کرده، وجوب یقینا از بین رفت، یعنی اون فرد قطعا از بین رفت، تمام شد. احتمال میدهیم به جای این وجوب استحباب آمده باشه که این جواز بالمعنی در ضمن این باشه، احتمال میدیم مقارنی که مولا وجوب را نسخ کرده چی آمده باشه؟ اباحه آمده باشه، که جواز بالمعنی در ضمن این فرق، خب این کلی قسم ثالث میشه دیگه، این دقیقا میشه کلی قسمه، و کلی قسم ثالث جاری نمیشه. پس این استصحابی که شما گفتید اصلا به درد نمیخوره، این استصحاب قابل قبول مگر میفرماد، مگر اونجایی که خوب دقت کنید، میفرماد مگر اونجایی که وجود برود و به جای او استحباب بخواهد بیاید، چون وجود و استحباب مرتبه شدت و ضعف هست، هر دوتا طلب است، وجود میشود طلب شدید و استحباب میشود، استحباب میشود طلب. اینجا الان کلی قسم ثالث اشکالی رو موازینی که گفتیم در ولیکن صاحبه که فاهمه، اما اینم یه مشکلی داره، اینم این مثالی گفت اینم یه مشکلی داره. می فرماید وجوب و استحباب اگرچه عقلا رابطه شون شدت و ضعف است، اما عرف اینها رو متباین می بینن، و ما در استصحاب موضوع را از عرف باید بگیریم نه از عقل. عقل وجوب و استحباب را بله به دقت عقلی همین است، ولی وقتی به عرف مراجعه کنیم شدت و ضعف نمیفهمد بین وجوب، میگه آقا اینا دو تا حکم مباینه، وجوب یه چیز از استحباب یه چیز دیگر است، شدت و ضعف را عرف نمیفهمه. و ما در باب استصحاب موضوع را باید از عرف بگیریم، عرف اینا رو مباین میبینه، به هر عرفی بگیم آقا وجوب یه چیز از استحباب یه چیز دیگر، نمیاد بگه آقا بله این وجوب اون طلب اکید است، این استحباب طلب ضعیف است، اینا رو یک حقیقت نمیبیند که تشکیک داشته باشن، اصلا اینها رو دو حقیقت میبیند. بنا ان علی هذا حتی در این مورد جاری نمیشود. سریع بخوانیم که دیگه ان شاء الله یه مقداری پیشرفت کرد، چه وقتمون هم گذشتم چاره ای نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلاله علی دلیل ناسخ ولا المنسوخ علی بقاء، بخونید علا بقاء الجواز بالمعنى الاعم، گفتیم ولا بالمعنى الاخص کما لا دلالت لهما، لهما یعنی دلیل ناسخ و منسوخ، علا ثبوت غیرهی یعنی غیر جواز بالمعنى الاخص من الاحکام، یعنی کراهت یا حرمت و اینها نیست. چرا ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکنه، امکان دارد که هر کدام از اینها باشه، حرمت باشه، استحباب باشه، چیز ولا دلالت لواحد من دلیل ناسخ و المنسوخ به اهدت دلالات فضلا معنا کنید. اهدت دلالات یعنی چی؟ مطابقه و تضمن و التزام. هیچ یک از این دلالات علا تعیین واحدن، ببینم زمین را به کجا میزنید، منها به کدام؟ احسن احکام اربعه، واحد منها یعنی من الاحکام الاربعه کما هو اوزه من ان یخفا فلا بد للتعیین من دلیل آخر ولا مجاله، از اینجا وارد میشن در دلیل اون آقایی که گفت جواز بالمعنى ولا مجال لاستصحاب الجواز، استصحاب جواز بالمعنى اخص نه جواز بالمعنى هم که در ضمن وجوب بود، اون بوده در ضمن وجوب، لا مجال لاستصحاب الجواز الا بناء على جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی. قسم ثالث کجاست؟ ما اذا شد کفی حدوث فرد کلی شک کنیم در حادث شدن فرد کلی، این فرد دومه ها، شک کنیم در حدوث فرد دوم مقارنا لارتفاع فرد الاخر و فرد اول. کلی قسم ثالث دو تا فرد داره ها، یقین داریم در ضمن یه فردی موجود شد، این یک، یقین داریم اون فرد اول زائل شد، این دو، احتمال میدهیم که مقارن با زوال او فرد دیگری حاصل شده باشه. و قد حققنا فی محلهی انه شن چنین است لا یجری استصحاب فیه، یعنی در قسم ثالث، مگر یه جا، ما لم یکن الحادث المشکوک، یعنی فرد دوم، من المراتب القویت او الضعیفه المتصله بالمرتفع به حیث عرفن، به حیث عد عرفن انه، یعنی اون فرد اول باقن، اون فرد اول باقیه. دقت کنید اون جایی که تفاوت به شدت و ضعفه، به این نکته دقت کنید، اگر تفاوت به شدت و ضعف باشه ما دو تا حقیقت نداریم، یک حقیقت، تشکیک همیشه در یه حقیقت، یک حقیقت است، ولذا وحدت حفظ می شود، شما در استثناء وحدت می خواهید، یک حقیقت است، ولیکن این یک حقیقت به نحوه چیه؟ شدید و لزام می فرماید انهو باقن، عرفن میگن آقا همون حقیقت الانم هست، لا انهو، نه این که این فرد دوم امرون حادثون غیرهو، یعنی غیر فرد اول. خب حالا که این طور شد، و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام مع الاخر عقلا و عرفن من المباینات و المتضادات، احکام با هم چی دارن؟ احکام با هم تباینو، الا فقط شدت و ضعف تو کجا جاری میشه؟ وجوب و استحباب، غیر الوجوب و الاستحباب، فانه و ان کان بینهما این بین وجوب ساعت تفاوت و بالمرتبه و شدت و ضعف عقلا، عقلا این دوتا تفاوتشون به نحو چیه؟ شدت و ضعف، الا انهما یعنی وجوب و استحباب متباینان عرفن، اینجا هم بازم نمیشه استصحاب رو جاری کنیم چون عرفن متباینه، فلا مجال للاستصحاب اذا شد کفی تبدل احدهما بالآخر، یعنی وجوب به استحباب یا استحباب به وجود، فان حکم العرف و نظره یکون متبعا فی هذا الباب، در باب استصحاب حتما باید موضوع رو از عرف. والحمدلله رب العالمین. اونم به معنی الان به عباره جواز به معنی الان ما نداریم،
یعنی زمانی بودی که خوب
یعنی اباحه بله اون مباح میدونم اون عدم الحکم غیر از این اباحه به معنی الان
هم عدم الحکم تو میشه ثابت کنه، عدم الحکم تو میشه ثابت کنه.
خب آخه این عدم الحکم با وجود انده نفسی
مولا حضور رو دارد وجود برن، اما الان حکم دیگری دارد عدم الحکم رو ثابت کنه.
عدم الحکم رو عدم الحکم
خب در این
خب وقتی عبیرم بارو میتونم این برای